سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا: ان رواة العلم کثیر و رعاته قلیل. حضرت در ادامه بیان فضائل آل البیت علیهم السلام می‌فرماد ما اینجوری هستیم: اقل الدین اقل وعایت و رعایت لا اقل السماع و روایت. ما مطلب رو نمیگیریم فقط بگیم چه حدیث قشنگیه، منبرم بگیره اینا رو انتخاب کنم رو منبرم بگم. ماها اولین نگاهی که به این داریم نگاه دقیق فهمیدن ثم دقیق رعایت کردن. بعد حضرت میفرماید بدونیم روات علم کثیرن ولی روات علم رعایت کنندگان علم قلیلن. و غایت ما یقال انه اذا حصل العلم به مطابقت احد همال الواقعه فان الحکم الواقعیه یتنجز بالعلم الاجمالیه و حین اذن یجب اجراء قواعد العلم الاجمالی فی ولیکن لا یرتبط حین اذن به مسئلت ما. بحث در مورد قاعده اولیه در متارزین بود. ایشان رضوان الله تعالی علیه فرمودن که ما تساقطی هستیم، بیان آیون تأخیری ها رو با تقریر خودشون بیان کرد و به تبع استادش مرحوم اصفهانی به همون اشکالی که اصفهانی کرده بود من جهت الاثبات و من جهت ثبوت اشکال کرد و تأخیر رو نپذیرفت. من یه نکته رو عرض کنم. جلسه قبل عرض کردم که امام رضوان الله تعالی علیه هم در رسائلشون جلد 2 صفحه 39 ایشان هم تساقطی است. این نکته رو باید تذکر بدم در تتمش که ناقص نمونه. امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرمان اگر دلیل حجیت مثلا اخبار بنا عقلا باشد ما تساقطی هستیم، ولی اگر غیر بنا عقلا باشد تو بعضی از مواردش صفحه 41 رو ببینید امام تأخیر رو پذیرفتن. این نکتهش بسیار دقیق که امام رضوان الله تعالی علیه روی ادله حجیت امارات تفصیل قائل شدن و همه رو به یکسان ندیدن. قبول بکنیم یا نکنیم فرمایش امام رو یه بحث دیگه است، ولی این که تماما ادله حجیت رو به یک چوب نرانیم این خودش دقتی است که از وجود مبارک ایشون این دقت حاصل شده رفقای اهل تحقیق ببینن. مرحوم مظفر فرمود اگر منظور اینا تأخیر فلواقع اشکال اولی رو مطرح فرمودن، اشکال ثانی رو مطرح فرمودن. تو اشکال ثانی فرمودن سلمنا که بگیم علم داریم که یکی از مثلا دو دلیل این مطابق با واقع است، ولی بازم تأخیر معنا ندارد. این همون اشکال اساسی است که اصفهانی تو نهایت الدرایه رو این دست گذاشت و ما جلسه قبل عرض کردیم در حقیقت اون اشکال اول مرحوم مظفر یه مقدار عبارت زیاد کردن بود. اگر بگیم علم داریم که یکی از دو دلیل مطابق با واقع است، بازم تأخیر در واقع پیش نمیاد. چرا؟ به خاطر اینکه معنا ندارد بگیم بین واقع و غیر واقع تأخیر، چون در اثر تکاذب، در اثر تعارض میدانیم که یکیش مطابق با واقع نیست. حالا علم داشته باشیم اون یکیش مطابق با واقع هست، میشه تأخیر بین واقع و غیر واقع، معنا نداره تأخیر بین واقع و غیر واقع گذاشت. به تبع این اشکال ثانی ایشون این عبارت رو دارد که دیگه جلسه قبل دیگه نمیشد اینو بخونیم، ولی اگر خونده بودیم خب راحت بودیم. ایشون میفرماد بله، اگر این آیونی که قائلن به تأخیر بیان اینجا مچه ما رو بگیرن، ببینید با چه بیانی بگن شما ولو سلمنایی گفتید اگر یه جا علم داشته باشیم که یکی از دو دلیل مطابق با واقع است، بیانگر حکم واقعی است، خب این علم شما کارها کند من جمله از کارهایی کند سبب تنجز تکلیف. اگر علم داشتید که یکیش که شما فرض کردید گفتید به فرض بگیم یکیش هم علم داریم که مطابق با واقع است، خب این علم کار به سبب تنجز تکلیف، نمیتونی علم رو له کنید. تساقط یعنی له کردن این علم. شما گفتید تساقطی ما میشیم. ببینید عبارتو دارم چجوری توضیح میدم. شما گفتید تساقطی میشین و حالا که این علم چیکار کردین؟ این علم رو، این سبب تنجز تکلیفه. یک، ثانیاً اضافه میکنیم، اینا تو کتاب نیست، ثانیاً میگیم خب ما نمیدانیم که کدام یک مطابق با واقع است، اینقدر علم داریم که یکی مطابق واقع است، لا علت تعیین، نمیدونیم کدوم یک، نتیجه میشود تأخیر دیگه. چطوری شما تساقطی هستی؟ مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه جواب میده، میفرمان خلط کردی، خلط بحثی به بحث دیگر خلط شد. بحث ما سر چی بود؟ بحث دو حکم متعارض، دو دلیل متعارض متکافه. مرجح نداشتش. ما تو این دو حکم متعارض متکافه خودش باشد و خودش، دیگه حیث دیگری رو وارد نکنید. ما قائل شدیم به تساقط، ولی حالا اگر در بین پای یه چیزی دیگه هم در میون بیاد مثل پای علم، خب این که علم اقتضاعات خاص خودش را دارد که اینو میتونه انکار بکنه. شما خلط کردید بین بحثی اقتضاء دو حکم متعارض متکافه با بحث دیگری اقتضاء علم اجمالی. بله، ما میگیم اگر دو حکم متعارض این متکافین باشن همین و همین، اینجا تساقط، ولی اگر پای علمی در کار بیاد ما هم نمیگیم تساقط. ولی اگر نمیگیم تساقط به خاطر اقتضای این علم است که یه بحث دیگری است، ربطی به تعارض نداره. ربطی به تعارض نداره، اقتضای علم اجمالی. بله علم اجمالی اقتضای خاص خودش رو داره، سبب تنجز تکلیف است، ولی این اقتضای علم اجمالی است. ثانیاً همین علم اجمالی که اقتضا دارد دائما اقتضای تأخیر هم ندارد. یه وقتی تأخیر است اگر دوران الان بین المحظورین باشد، اون دو دلیل دو حکمی که با هم دیگه قابلیت ندارن، هر دو تا محظوری هستن، مثل وجوب و حرمت رو دارن در محتواشون در مفادش، اونجا تأخیره. ولی دائما تأخیر نیست، یه وقتی هم احتیاط. اگر وضعیت این دو دلیل و دو حکم دو دلیل اینجوری باشد که قابلیت داشته باشد که مکلف هر دوتا رو جمع بکنه، اینجا جای تأخیر، اینجا جای احتیاطه. لذا اولا بحثی رو به بحث دیگه خلق کردید، ثانیا نتیجه علم اجمالی دائما تأخیر نمیشه، یه وقتی هم احتیاط میشود. مثل کجا؟ مثل اونجایی که علم دارم به این که ظهر جمعه تکلیفی به گردن من هست، یه دلیل میگه ظهر، یه دلیل میگه جمعه، اینجا تأخیر نیست، اینجا جای احتیاطه، هم باید ظهر بخوانی هم باید جمعه بخوانی. میگه شاهد اینکه یه شاهد خیلی خوشگلی آورده، خیلی خوشگل این شاهد اینکه این دوتا بحث به هم ربطی ندارن. کدوم دوتا بحث؟ بحث صرف تعارض بین دو دلیل متکافه با اقتضای علم اجمالی، اینا دو بحث جداگانه از هم که البته میتواند تأثیر و تأثیراتی رو هم دیگه داشته باشد، آن است که اگر من هر دو دلیلم مخالف با واقع باشد، هر دو دلیلم مخالف با واقع علم داشته باشم، که این دو تا دلیل متعارض من هر دو تا مخالف با واقع، ولی یه علم اجمالی داشته باشم به نکته ای در مورد خدمت شما همین این دو دلیل، بازم اقتضاعات علم اجمالی میاد. با اینی که من علم دارم هر دو دلیل مطابق با واقع نیست، ولی به خاطر اون علم اجمالی که در میون است اقتضاعات علم اجمالی میاد. لذا علم اجمالی بحثون تعارض، صرف تعارض بحثون آخر، اینا آخر، این دوتا رو با هم دیگه خلط نکن، ملاحظه بفرمایید. و غایت ما یقال، این غایت ما یقال بر اساس آن است که تو ثانیاً ایشون فرمود الا تقدیر حصول العلم به اصابت عهد ما غیر المعین للواقع. میگه اینو گفتی الا این تقدیر به اشکال میکنی. غایت ما یقال انه اذا حصل العلم به مطابقت عهد ما للواقع فإن الحكم الواقعي يتنجز بالعلم الإجمالي وحينئذ حصل العلم بمطابقة أحدهما للواقع يجب إجراء قواعد العلم الإجمالي فيه. بعد قواعد العلم الإجمالي پیاده بشه، نمیشه این علمتون رو کلم یکم بکنید. ولكن ببینید اشکال رو دیگه خود ایشون مطرح نکرده، من مطرح کردم جواب دادم. و حین اذن یجب اجراء قواعد العلم الاجمالی فی، معلوم مصطفی میگه آره ما هم قبول داریم اجراء قواعد علم اجمالی رو قبول داریم، ولكن لا یرتبط حین اذن به مسئله. حین اذن یجب اجراء قواعد العلم الاجمالی لا یرتبط به مسئلتنا. مسئله ما مگه چی بود؟ یه مسئله تو ان القاعده الاولیه فی المتارزین المتکافعین هو التساقط او التأخیر. چه ربطی داره؟ از کجا میگه لا یرتبط؟ چرا میگه لا یرتبط؟ لان قواعد العلم الاجمالی تجری حین اذن حتی مع العلم به عدم حجیت دلیلین مع، حتی اگر علم داشته باشم که هیچ کدوم از دلیل حجت نیست، بازم اگر پایی علم اجمالی در کار باشد اون علم اجمالی کار خودشو میکنه، اقتضاعات خودش رو دارد، با اینه که هیچ کدوم از دو دلیلم حجت نبودن. اونجا باز اقتضای علم اجمالی میاد. پس اقتضای علم اجمالی ربطی به مسئله تعارض ندارد و این خیلی شاهد خوبی است از ایشان. حتی محل علم به عدم حجیت دلیلی محل، یعنی اگر ما تساقط هم جاری کردیم، هر دو دلیل هم از حجیت انداختیم، ولی پای علم اجمالی در کار باشد، خب اقتضاعات علم اجمالی میاد دیگه، ولی این چه ربطی به تعارض داره؟ وقد یقتضی العلم، قد یقتضی یعنی اشکال دومی داریم. شما سوء استفاده کردید از این ثانیان ما که دوباره برگردید سراغ تأخیر، ولی بیان ما این است که نه بابا، قد یقتضی العلم الاجمالی فی بعض الموارد التأخیر، اونجایی که دوران الامر بین المأذورین میشه، و قد یقتضی الاحتیاط، دائما هم تأخیر نمیشه، یه وقتی احتیاط است، مثل همین مثالی که عرض کردم، فی البعض الاخر على اختلاف الموارد، الاختلاف المعنی. یه نکته ای رو من عرض بکنم برای رفقایی که اهل دقتن. یه وقت کسی خدایی نکرده به ذهنش نیاد به این که این عبارت در حقیقت تقریب دیگری است برای همون تأخیری که قائلین به تأخیر اوورده بودن به بیان مرحوم مظفر. این یه تقریب دیگری است در کنار تقریبی که 558 مرحوم مظفر از اون آورد. خیلی این تقریب دیگری نیست. چرا؟ چون اون تأخیری که صفحه پیش مرحوم مظفر تقریبشو آورد، اون بر اساس این چرخید که فرمودن این آقایون دوتا دلیل متعارض اینا حجیت فعلیه دارند، چون باید شروط حجیت رو داشته باشن تا وارد تعارض بشن، تا موضوع واسه تعارض واقع بشن. در اثر تعارض، در اثر تکاذب، یکی غیر معین حجیت فعلیش رو از دست میده، ولی یکی غیر معین حجیت فعلیش رو دارد. نمیدانیم کدوم؟ تأخیر. این اونجا بود. این بیان به تبع اون جواب مرحوم مظفر بود که علم داشته باشیم به این که یکی از دوتا غیر معین این مطابق با واقع هست. این اصلا یه فضای دیگه ایست، ربطی به اون تقریب ندارد، اینا کاملا از هم جدا هستن. اون وقت خوب گوش کنید، این اذا حصل العلم به مطابقت احدهما للواقع، اینم که قبلا جلسه پیش عرض کردیم، از تعارضم دائما و لزوما این علم حاصل نمیشه. گفتیم حد اکثر چیزی که از تعارض حاصل میشه آن است که یکی از دو دلیل قطعا کاذب است، غیر مطابق با واقع است، گرچه ممکنه هر دوتاش هم غیر مطابق باشه. این علم واقعا باید از غیر تعارض با آدم حاصل بشود. ای کاش مرحوم مظفر رو این مانور میداد. چه ربطی داره به تعارض؟ از تعارض هیچ وقت علم به دست نمیاد. صرف تعارض، علم به این که یکی از اینا مطابق با واقع دائما اینجوری نیست که ازش به دست بیاد. لذا چه ربطی داره به بحث تعارض؟ ای کاش رو این مانور میداد، خیلی بهتر، نه که جوابش غلط باشد، ولی این بیانی که من دارم بیان قویمتری است از این بیانی که ایشون دارد. واقعا ولکن لا یرتبط حین اذن به مسئلتنا، ما داشتیم بحث میکردیم به تعارض فی نفسه، آیا تساقط یا تأخیر. حالا اگر از یه جایی، از کجا به ما چه که از کجا، ما سراغ این میریم که دیگران چرا میخوان علم به دست بیارن. بله، اگر علم از طریق تقصیر به دست آوردن، خب برای اون تقصیرشون چی میشن؟ عقوبت دارن، استحقاق عقوبت دارن. ولی از هر راهی علم پیدا کرد، جف، رم، از اینا سستر، نه که حالا بگم اینا سست داشته با نشه، مثلا از جهت دلیلی از ما بگه من دو تا انگشتم رو به هم بزنم، این دو تا به هم برسه، علم پیدا میکنم یکی از این دو دلیل متعارض مطابق با واقع است، نه که بگه اینجوری بگه علم پیدا میکنم. خب دیگه این ربطی به تعارض نداره، این علمی است که منشأ از چیزی غیر از تعارض به دست آمده. لذا مسئله تعارض ربطی به مسئله اقتضاعات علم اجمالی ندارد. پس نتیجه اون که چشم، نتیجه اون که مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه فرمود به قول خودش، اذا عرفت ذلک فیتحصل ان القاعده الاولیه بین المتعارضین هو التساقط. گرچه بله ممکنه علم اجمالی یه جاهایی پیش بیاد به اقتضای علم اجمالی دیگه تساقطی نشیم، ولی اون ربطی به قاعده اولیه بین متعارضین ندارد. هازا شیئون و زاکه شیئون آخر، ما عدم حصول مزیت فی احد هما که تقتز ترجیح. این عبارت رو واسه چی میاره ما عدم حصول مزیت؟ که بحث ما سر متعارضین متکافئین است، متعادلین است، وگرنه همونجوری که انشالله تعالی در بحث مرجحات خود ایشون تصریح خواهد کرد، میفرماید بنای عقلا در این است که اگر دو خبر با هم دیگه تعارض کردن یکی مرجح داشت، عقلا میگن اونی که مرجح دارد اقرب الی الواقع است، لذا اخذ میکنن به اونی که مرجح دارد. لذا هو تساقط مع عدم حصول مزیت ای مرجح فی احدهما که تقتضی اون مزیت از ترجیح. بفرمایید.
شاهدی که ایشون آوردن که اگر علم داشته باشیم که هیچ کدومشون مجد نیستن، یه علم اجمالی با شما اعتراف بکنیم، چه مثالی داره؟ مثالی بخواهیم ازش بزنیم.
من همه مثالی که من عرض کردم، ببین بابا، هر دو دلیل ما دقت کردید از حجیت بیفتن، حالا یا به خاطر این که ببین، یا به خاطر این که من تساقطی شدم، مبنام تساقطی، یا نه اصلا تساقطی هم نیستم، اصلا تأخیری هم، ولی در خصوص این تعارض بین دلیل یک و دلیل دو من علم دارم که هر دوتا اینا مخالف با واقع هم رد کردیم؟ مخالف با واقع هم. ولی با اینی که علم دارم هر دو دلیل مخالف با واقع هم، یه علم اجمالی دارم به چی؟ به این که خدمت شما عرض شد که مثلا حکم فلان چیز کذاست، خب باید یه علم اجمالیم تنیم و یه علم اجمالیم رو مقتضیاتش رو جاری کنم. مقتضیاتش این است که تنجس دارم، نمیتونم زیر پام لش بکنم. لذا خود دو دلیل، حالا یا علل مبنا یا بدون مبنا در خصوص مورد، اینا هر دوتا مخالفه با واقعا، ولی یه علم اجمالی هم دارم که حکم فلان چیز کذاست. یه شما که نمیتونی به من بگی که از کجا علم داری؟ نکرد اینو بارها گفتیم، به کسی نمیتونی بگی تو از کجا علم داری. میگه تو چی کار داری من از کجا علم؟ از هر جا که علم دارم. من میگم من عالمم. ما که سر اسباب علم که بحث نمی کنیم. قبلا هم آخره بحث حجیت قطع ذاتی خود ایشون فرمود قطع از هر سببی که حاصل بشود، از راه عقل بشود، از راه نمیدونم خدمت شما پدیدن کلاق بشود، هر راهی که بشود. ما که کار ندیم از چرایه، من علم رو به دست آوردم. همونجوری که کار ندیم از چرایه علم به دست آورد که هر دوتا اینا مخالف با واقع. این از اولیاء الله هست، لوح محفوظ خون هست، از هر راهی نمیخواد خودشو نشون بده، نمیخواد ظهور بده، بروز بده، از اون راه متوجه شد مفاد اینا هر دوتا مخالف با واقع هست، هر دوتا اینا حجت نیست. اصلا از اون کسایی بود که میدونست مثلا این راویا، دقت کردی راویا، این دیگه البته وارد تعارض نمیشه، اینی که دارم الان عرض میکنم این دیگه وارد تعارض میشه، اصلا راویا این دو دلیل، چون نگفتیم دو دلیل متعارض، که این دو تا دلیلی که الان دست منه، من میدونم که این راویاشون گرچه تو کتاب رجال نمیشه ثقه، ولی اینا از اونها بودن، دقت کردی؟ خب هر دو تا دلیل پر میشدن، این دو تا دلیلی که به من رسیده البته وارد تعارض نمیشه چون شرط چهارم رو نداره، ولی این دو تا دلیل میره کنار، ولی من علم اجمالی در کنار این که مفاد این دو تا دلیل میره کنار دارم. خب برای مفاد علم اجمالی رو چیکار کنم؟ بیشتر مثل خیلی از علمای اجمالی که برای ما حاصل می شود. مگه تو تمام اونها اصلا بحث تعارض بود و بحث خدمت شما هر چون مباحث تعارض بود؟ خب هر جا که علم اجمالی پدید می اومد، مثل اینکه خونی چکید یا در لیوان یک یا در لیوان دو، خون یه اختزایی دارد دیگه. در کنار این، مثلا در کنار این علم اجمالی، حالا شما بفرمایید که مثلا من دو تا دلیلم دارم، این دو تا دلیلم هر دو تاش حجت نیستن، خب این اختزای علم اجمالی رو دارم که اختزای خاص خودش رو داره. لذا میخوایم بگیم ربطی نداره اختزای علم اجمالی با بحث تعارض. بحث تعارض شیئون، بحث علم اجمالی شیئون آخر. گرچه من یه نکته رو اضافه کردم، گفتم البته گرچه به هم دیگه ربطی ندارد اختزاعاتشون، ولی اینجوری هم نیستش که بگیم کاملا از هم جدا و هیچ تأثیر و تأثیری در هم، یعنی میتونن نظر رو در آخر از تساقط چیکار کنن؟ برگردونن.
بحثی که هست دیگه، این شاهده که ایشون آورده ظاهرا هیچ ربطی به همدیگه واقعا ندارن، داره که اینجوری ربطی داره، یعنی شاهد همچین شاهد قوی نیست. یعنی
چطور شاهده دستشو گذاشت گفت بنده خدا؟ خیلی عجیبه. گفت تو داری میگی من علم دارم به این که یکی مطابق با واقع است، یکی در اثر تکاذب تعارض، علم دارم به این که مطابق با واقع نیست. اینجا اومدی علم کردی این علم اجمالی رو. من به تو میگم علم اجمالی در اثر چی این علم اجمالی رو علم کرد؟ ببین بابا خیلی ربط داشت، خیلی شاهدش قوی بودی حتی. گفت شما اومدی گفتی به خاطر اینکه علم دارم یکی مطابق با واقع است، علم اجمالی باید کار کند. اینجوری نوشتیم دیگه، این علم اجمالی کارها کند، یکیش تنجز تکلیفه. میگه بابا علم اجمالی کار میکنن ربطی ندارد به اینکه من یکی از اینا علم دارم مطابق با واقع است. اگر هر دوتا مطابق با واقع نبود، حجیت نداشت، ولی من یه علم اجمالی از خارج داشتم، علم اجمالی کار کنن، کارها کنن، یکیش هم تنجز تکلیف. خیلی قشنگ بود. نه بابا اقوا بود
درست،
منظور
احتیاط
نگاه،
احتیاط اصل عملی هستش، یا حسن احتیاط عقلی؟
خدمت شما عرض شود که ظاهرا سید احتیاطی که آیون میگن احتیاط عقلی است، و عرض کردیم که اصلا احتیاط شرعی رو اخباری ها تقریبا قبول دارن. علمای اصول چیزی به نام احتیاط شرعی، اخوک دین و فهدت دینه که اینا اخباری ها اسمشو گذاشتن احتیاط شرعی. اصولی ها نوعا وقتی میگن احتیاط، منظورشون احتیاط عقلی. تو که علم داری به تکلیف، منتها نمیدونی مکلفون به چیه، یه جوری عمل بکن. عقل به شما میگه یه جوری عمل بکن که 100% موافقت قطعیه حاصل شده باشد. منظور از احتیاط بارها عرض کردیم یعنی موافقت قطعیه. حالا چه در مباحث قطع، بازم احتیاط یعنی موافقت قطعیه، تو المجز اینا رو میگفتیم، چه در مباحث مربوط به اشتغال، باز هم احتیاط یعنی موافقت قطعیه. البته با اون اختلافی که شیخ و صاحب کفایی و مرحوم امام راجع به این دو موضع داشتن که در المعجز مفصل تقدیم مذهب شد. خب بحث بعدی، گرچه ادامه این بحث آمده، ولی یه بحث بسیار کلیدی و بسیار خدمت شما مهمه، لذا رفقا یه تتمه بحثی به این بحث نگاه نکنن، خیلی پرکار برده و اون وقت قبول یا عدم قبولش بسیار مؤثر است در اون وسعت و دایره‌ای که یه فقیه بتونه از یه عده دلیل اجتهادی استفاده کنه یا دستش از دلیل اجتهادی کوتاه بشه. خیلی بحث مهمیه، لذاست که شهید صدر رضوان الله تعالی علیه در حلقه ثانیه، قبل از این که اصلا به این بحث تعارض برسم، وقتی همون اول کتاب داره ادله محرزه رو بحث میکنن، ذیل اون بحث یه تیتری دارد، اون تیتر اینه: حجیت دلالت التزامیه در مقابل حجیت دلالت مطابقی، اصلا تیتر داده اینو و بحث کرده، یا تابعیت، این عنوان دیگه شه، حجیت دلالت التزامیه نسبت به دلالت مطابقیه. لذا وقتی تو حلقه ثانیه میرسد به این بحث تعارض، از همون مطالبش استفاده میکنه، میگه من قبلا اینو بحث کردم، دوباره در حلقه ثالثه این رو مطرح میکنه، چون بحث خیلی مهمه. اونم این بحثه، گوش بکنید. حالا تطبیقش بر این بحثی که اینجا داشتیم، گرچه عرض کردیم عنوانش عنوان کلیه، تابعیت حجیت دلالت التزامی است نسبت به دلالت مطابق. ببینید این بحثی که حالا تتمه اینجا آمده این است که ما گفتیم طبق مبنامون، یعنی مرفوع مضاف، این بحث طبق تساقط پیش میاد نه طبق تأخیر. اگر کسی گفت تأخیری میشم، اون دیگه اصلا این سوال براش پیش نمیاد. شما در مباحثه تأمل کنید چرا. اگر یک کسی تساقطی شد، گفتیم در اثر تساقط هر دو دلیل طرح هر دو دلیل رو میذاریم کنم متعارضن. حالا سوال، اگر این دوتا دلیل متعارضن متکافئن، دیگه اگر نمی‌نویسیم مشخص است دیگه، ما سر متعارضن متکافئن داریم، اگر این متعارضن متکافئن هر دوتاشون مدلول مشترکی داشتن، مثل چی مدلول مشترکی داشتن؟ مثلا در نفی حکم ثالث. من یه مثال بزنم، مثلا یه دلیل به ما گفته بود دفن میت حرام، یه دلیل گفت دفن میت کافر، یه دلیل گفته بود دفن میت کافر واجب، اینا متعارضین متکافئین مثلا بودن طبق فرض، مرجعی نداشتن، نتیجه میشد که تساقط. حالا گرچه این دوتا تساقط کردن به خاطر مبنا، ولی سؤال، هر دوتای اینها یه چیزی رو به ما میفهمن این دو دلیل، که دفن میت کافر مکروه نیست، مستحب نیست. اینها رو که دیگه میفهموند که، چون یه دلیل گفته بود حرام است، حرام است یعنی احکام دیگه نیست، احکام دیگه نیست یعنی اون چهارتای دیگه، اونی که گفته بود واجب است یعنی اون چهارتای دیگه نیست، لذا هر دوتا اینا به هر صورت میگن مکروه نیست، مستحب نیست. مکروه و استحباب به عنوان یک حکم شرعی مولوی نیست. آیا اینو میتونیم عکس بکنیم؟ این ممکنه حالا تو این مثالی که من زدم آنچنان به درد بخور نباشد، کارا نباشد، ولی یه وقته این مدلول التزامیه خودش میشه منشأ برای یک عالمه بحث فقهی و یه عالمه استنباط فقهی، لذا مهمه که بحث بکنی. آیا اگر این دو دلیل متعارض که تساقط پیدا کردن طبق مبنا، اینا در نفی حکم ثالثی به مدلول التزامی، مدلول مطابقی دفن میت کافر حرام است، اینا که حرام است، مدلول التزامیش این بود که واجب نیست، مستحب نیست، مکروه نیست، مباح به معنی الاخص نیست، مدلول مطابقی دفن میت کافر واجبون یعنی واجب است، مدلول التزامیش یعنی حرام نیست، یعنی مستحب نیست، یعنی مکروه نیست، یعنی مباح به معنی الاخص نیست. این دوتا دلیل تو سه تا نفی سه تا حکم مشترکن به مدلول التزامی. حالا سوال این است که در اثر تعارض و تکاذب مدلول مطابقی اینا از حجیت افتاد، طرح هر دوتا رو بذار کنار، آیا این مدلول التزامیشون هم از حجیت میافتد یا از حجیت نمیافتد؟ اگر گفتیم از حجیت نمیافتد، یعنی میتونی به این مدلول التزامی به عنوان یه دلیل اشتهادی
استفاده کنی. هر جا قابلیت استفاده داره میتونی ازش استفاده کنی به عنوان دلیل اجتهادی. ولی اگر کسی انداخ این رو، یعنی میدونید چقدر دلیل اجتهادی از دستش گرفته میشه؟ انداخ یعنی که حجیت ندارن. خب در دایره استفاده از ادله لفظی خیلی این بس پرکار برده، خیلی پر. لذا عرض کردیم شهید رضوان الله تعالی علیه تعبیر داد تابعیت حجیت دلالت التزامیه نسبت به دلالت مطابقی. آیا تابعیت دارد یا ندارد؟ در این تابعیت اقوالی است. مرحوم مظفر نظر خودش رو فرموده. من چند تا قول رو تقدیم محضر می کنم، بعدا آدرس میدم شماها کار بکنید. ادعی قائل شدن حجت نیست مطلقا. چی؟ این مدلول التزامی حجت نیست. بحث بر سر حجیت مدلول التزامی است. ادعی قائل شدن حجت نیست مطلقا. خود این آیونی که قائل نیستن، قائلن به حجت نیست مطلقا، بیاناتی دارن. من از بیانات به دو تاش اکتفا میکنم، بقیه رو میذارم در آدرسایی که دیدم شما ببینید. دو تا بیان رو من عرض میکنم، دو تا بیان درش. بیان اول گفتن به درد بخور نیست. چرا؟ خوب گوش کنید، دقیقه، خوشگله. این از اوناست که گفتم باید تتمه بحثی بهش نگاه نکنید، قشنگ سرفصلی باید بهش نگاه کنید، عنوانی بهش نگاه کنید. بیان اول این است که میگم ببینید مثلا دلیل حجیت خبر واحد چی بود؟ عنوان انتزاعی صدق العادل. فکر کنم صدق العادل که بارها ازش استفاده کرد. صدق العادل، صدق ثقه. صدق ثقه به شما چی میگه؟ اولاً و بذات، اولاً و بذات این دلیلی که حجیت بخشید به خبر واحد به شما میگه تصدیق کن ثقه عادل را یا عادل را در ما اخبر بهی، در اون چیزی که به شما خبر داده صدق العادل میگه تصدیقش کن. اگر جایی، اگر جایی به تبع این ما اخبر به مدلول دیگری داشت، آن هم به تبع حجت میشه، حجت میشه. خب میریم سراغ بحث تعارض. در تعارض شما گفتید تکاذب، گفتید تمام این مباحث طبق مبنای تساقط مطرحه نه تأخیر. تعارض و تکاذب چی گفتید تو تکاذب؟ گفتید هر دلیل به اون یکی میگه تو کذبی، تو کذبی، تو کذبی. دلیل یک به دلیل دو میگه، دلیل دو به دلیل یک میگه، میگه تو کذبی، تو کذبی. یعنی در این مورد صدق العادل، صدق ثقه جایی ندارد، چون در اثر تعارض هر کدوم به اون یکی میگه تو کذبی. یعنی در اون اولاً و به ذات اینا شدن عدم حجت، یعنی در مدلول مطابقی، در مدلول مطابقی شدن عدم حجت. خب وقتی دیگه در مدلول مطابقی شدن عدم حجت، مدلول التزامی به تبع مدلول مطابقی میشد حجت. وقتی این دو دلیل در صدق العادل، در صدق ثقه حجیت ندارن، با اینی که اولا و به ذات این دلیل میگه ما اخبر به رو باید تصدیق بکنی، خب دیگه به تبع دو مدلول التزامی هم از حجیت میفته، چون خود صدق العادل که مدلول التزامی رو نمیگرفت، مدلول التزامی که ما اخبر به نبود، ما اخبر به مدلول مطابقی بود، مدلول التزامی به تبع ما اخبر به بود. وقتی ما اخبر به شد کذب، مدلول التزامی که به تبع ما اخبر به آمده اونم میشه کذب، میشه عدم حجیت، لذا میپرد. این بیان اول. بیان دوم که بیان مرحوم آخوند است رضوان الله تعالی علیه به تسریع آغازی ها. آغازی ها میگه مبنای استادم اینه، غلطه کسایی که به استادم این بیان اول رو نسبت دادن، لذا یه حاشیه‌ای دارد. حالا بعدا عرض میکنم دیگه، تا تونسته دریوری رو گفته، دقت کن، گفته چرا به استاد ما اینو نسبت میدن، استاد ما مرحوم آخوند این نظرش نبود. مرحوم آخوند قائل است به چی؟ به اینکه حجت نیست. چرا؟ به چه بیانی؟ به بیان مرحوم آغازی ها از استادش صادر کرد. میگه استاد ما همینو فرمود، فرمود اون چیزی که اولا و به ذات صدق العادل میگیره مدلول چی است؟ مدلول مطابقی است. مدلول مطابق در اثر تعارض تکاذب پیش میاد. در اثر تعارض و تکاذب ما به چی پی میبریم؟ به این پی میبریم که یکی از دو دلیل غیر معین لاعلت تعیین این مطابق با واقع نیست. اون وقت با اینی که شما ببینید استدلاله، چون مرحوم مظفر میخواد بگه حجت از مطلقا، استدلال رو ببینید، میگه شما در اثر تعارض این مقدار رو خودت نوشتی. حالا اینه که من دارم میگم، ما بلکه مطلب برای شما بهتر جا بیفته، شما خودت نوشتی که این مقدار علم از تعارض حاصل میشود که یکیش مطابق با واقع نیست. بعد مدلول التزامی چیزی که مطابق با واقع نیست میخوای بگیری؟ الان میخوایی مرحوم مظفر شما به هر دوتا رو حجت بکنی، بگی در مدلول التزام چون هر دوتا حجتن، شما که گفتی که در اثر تعارض یکی از دو دلیل غیر معین ما علم داریم که مطابق با واقع نیست، واقع مدلول التزامی چیزی که مطابق با واقع نیست رو میخوایی عکس بکنی. خب تتمه عبارت صاحب کفایه چیه؟ تتمه عبارتش این است که و چون آن دلیل غیر مطابق با واقع معین نیست، لذا هر دوتاش خداحافظ شما. ولی نکتش اینه که صاحب کفایه فرقش با این بیان اول این بود، این بیان اول میگفت هر دو دلیل از حجیت در مدلول التزامی میافتن، صاحب کفایه میگه یکیه غیر معین از حجیت میفتد، لکن چون ما نمیدونیم اون غیر معین کدومه باید بذاریم کنار هر دوتا. این دوتا بیان با هم دیگه فرق داشت. هر کسی که دقت کرد، اینا کسایی بودن که میگفتن حجت نیست مطلقا. من دو بیانشو که بیان مشهور است تقدیم هستم. بیان دوم بیان ناینیست رضوان الله تعالی در فواید الاصول. ناینی تفصیلیه، میگه یادتون اقسام تعارض و قبلا مرحوم مظفر به شما درس داد، تعارض ذاتی تعارض عرضی، میگه باید بین این دوتا تفصیل بدیم در مدلول التزامش. البته رفقایی که تعارض عرضی ذهنشون مستنظرن میتونن بفهمن چرا ناینی رفت سراغ این که باید بین اینا تفصیل بدیم، چون در تعارض عرضی دوتا دلیل خودشون بوده، خودشون با هم هیچ تکاذبی نداشتن، این به خاطر اون علم از خارج بود که اینا به جان هم میافتادن. میگه اگر تعارض ذاتی باشد در این صورت حجت هست مدلول التزامی، ولی اگر خدمت شما عرضی باشد حجت نیست. با چه بیانی؟ دیگه حدود دو صفحه و خورده ایشون بیانشو دارد، من فقط گراش رو دادم، شما دنبال برید با آدرسشو بدم. نظر سوم مثل مرحوم مظفر است که قائل است حجت است مطلقا، لاغل این عبارت ازش مطلقا به دست میاد. حالا دیگه چون یه مقدار آدم شک داره که آیا ایشون وقتی میگه حجت است داره رو تعارض ذاتی میگه اصلا تعارض عرضی تو ذهنش نبوده، برسال این عبارت نداره. چون نداره و ما خوندیم و بارها گفتیم کسی که در مقام بیان بود نگفت لم یقله لم یرده، تفصیلی ندار، با اینی که مرحوم مظفر تمام این عبارات ناینی جلو چشمش بوده، نگفت، باید بگیم ایشون قائل است به حجت است مطلقا. ولی این احتمال رو هم من زیاد پرت نمیدونم که مرحوم مظفر بحثش در مورد مثلا تعارض ذاتی بوده، لذا شاید با ناینی هماهنگ بشه، ولی چون نداریم قرینه‌ای که دو عبارتش دست بذاریم ایشان را حجت است مطلقایی اعلام میکنیم. خب حجت است مطلقا یعنی چی؟ یعنی مدلول التزامی اخذ میشود. مطلقاش هم که دیگه یعنی چه در تعارض ذاتی چه در تعارض عرضی. اما چرا؟ ایشون میفرماید که ببینید تبعیت مدلول التزامی نسبت به مدلول مطابقی فقط در دایره وجود است. وجود یعنی زمان شما میتونید بگید این مدلول التزامی دارد، این دلیل که قبلش تونسته باشید بگید مدلول مطابقی دارد، وگرنه اگر دلیلی در مدلول مطابقیش شد مجمل دیگه حق ندارید مدلول التزامی ازش بگیرید. مدلول التزامی در وجود تبعیت میکنن از مدلول مطابقی، یعنی باید مدلول مطابقی باشد تا مدلول التزامی باشد، یعنی باید دلیل مجمل نباشد نسبت به مدلول مطابقی. ولی در حجیت تبعیتی در کار نیست. در حجیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی تبعیتی نداره، مستقل است. نتیجه این چی میشه استقلال؟ این است که پس میشود مدلول مطابقی حجت نباشد، مدلول التزامی حجت باشد. وقتی مستقل است نتیجه چی میشه؟ چرا؟ تا الان فقط یه ادعا جراییتش. ایشون میفرماید که ببینید حرفای قبلی من از یادت نره، مخاطب مثلا شما بگید این بیانات صاحب کفایه باشه، میگه ببینید دو دلیل متعارض یادمون نره که گفتیم شرط تعارض آن است که هر دو دلیل حجیت داشته باشند. شرط چهارم، شرط چهارم تعارض که جلسه پیشم عرض کردیم. پس این دوتا از جهت سند و مدلولشون خودشون باشن و خودشون مشکلی ندارن. مشکل کی پدید اومد؟ هر کدوم خواستن در مقابل اون یکی عرض اندام کنن، خودنمایی کنن. وقتی خواستن خودنمایی کنن تعارض پدید اومد. تعارض نتیجهش میشد تکاذب، ولی تعارض که نتیجهش میشه تکاذب باید بگید در کجا؟ در کجا؟ آیا مطلقا تکاذب صاحب کفایه؟ یا نه باید ببینیم در اون محدوده‌ای که به جانم افتادن تکاذب میشه، نه در هر محدوده‌ای که اینا در یک جایی در یک موردی با همدیگه تعارض کردن. حالا تو بحث ما در مدلول مطابقی، این که میگم در بحث ما ازش نکته‌ای رو دنبال میکنم در ادامه روشن میشه، در بحث ما اون مدلول مدلول مطابقیه، یکی گفت حرام یکی گفت واجب، در مدلول مطابقی به جانم افتادن. چون در مدلول مطابقی به جانم افتادن، این دو دلیلی که شرایط حجیت رو داشتن به تعبیر قبلی خودشون حجیت شأنیه‌شون تبدیل نشد به حجیت فعلیه، به حجیت فعلیه نرسیدن، لذا تساقط. ولی اگر این دو دلیل که فرض آن است که حجتن از جهت سند از جهت مدلول، در مدلول التزامیشون چه مشکلی دارن؟ به جان هم دیگه نیفتادن، تعارضی نبود، تکاذبی نبود، چرا باید بگید حجت نیستن؟ به چه نکته‌ای باید بگید حجت نیستن؟ اینا فرض این است که دو دلیل حجیتن، دو دلیل حجتن. تو مدلول التزامی که تعارضی نیست، تکاذبی نیست، چرا عدم حجیت؟ به بیان دیگر در مدلول مطابقی این دوتا حجت به خاطر وجود مانع تکاذب و تعارض تساقطا، ولی در مدلول التزامی مقتضی موجود مانع یعنی تکاذب و تعارض مفقود، در نتیجه حجت فعلیه. لذا مدلول التزامیشون مستقل است در حجیت از مدلول مطابقی. لذا مرحوم مظفر از کسایی است که میگه بله، اگر این دوتا دلیل در مثلا نفی حکم ثالثی با هم دیگه به مدلول التزامی اشتراک داشتن، اون مدلول التزامی حجت است مطلقا. ملاحظه فرمی یه تتمه عبارت داره، خیلی بحث مهمیه این، خیلی بحث مهمیه. اما لوکانت دلیلان، اما یعنی یه بحث جدیدی قشنگ خوشگل تیتوار میتونن رفقا رسائل امام رضوان الله تعالی علیه رو ببینن، جلد دو صفحه چهار، صفحه چهار نه صفحه چهل، نهایت الافکار جلد چهار صفحه 175، مبسوط مصحح جلد چهار 449، فواید الاصول جلد چهار 755، 756، 757، سه صفحه و حاشیه دو صفحه 755 دیدنیست. اون حاشیه از آغازی هاست، ببینید اون حاشیه را حتما. اما لوکانت دلیلان المتعارضان یقتضیان معن نفی حکم ثالثن، فهل مقتضا تساقط هما عدم و حجیت هما فی نفی ثالث؟ الحق انه لا یقتضی ذلک. نه، این تساقط در مرحله مدلول مطابقی ربطی به عدم حجیت در نفی ثالث ندارد. چرا؟ لأن المعارضت بینهما، این تعارض بین این دو دلیل، اقصا ما تقتضی، نهایت چیزی که اقتضا دارد، سقوط و حجیت ما فی دلالت ما فی ما هو متعارضان فی، در مورد، در اون موردی که با هم دیگه تعارض کردن. فیبقیان فی دلالت هم الاخرى الا ما هو هما علیه، ولی تو در غیر مورد تعارض اگر مدلولی داشته باشن به حجیتشون باقی میمونن. شرط چهارم رو چرا یادت میره؟ فیبقیان فی دلالت هم فی دلالت فی دلالت هم الاخرى الا ما هو علیه، ما هما علیه چی بود؟ ما هما علیه من الحجیه، به همون حجیتشون باقی میمانند. از لا مانع من شمول ادله الحجیه لهما معن فی ذلک، لا مانع من شمول ادله حجیت لهما معن فی ذلک. لذا به اون ادله دسته اول مرحوم مظفر با این ازلامانه خودش فکر میکنه که جواب داد. حالا شمایید که ببینید آیا جواب داد یا نداد. ازلامانه من شمول ادله حجیه لهما معن فی ذلک در این دلالت اخرى. وقد سبقا قلنا ان الدلالت الالتزامیه تابعتون للدلالت المطابقیه فی اصل الوجود لا فی الحجیه. خدمت شما عرض شود که در اواخر بحث اجماع ایشون فرموده، حالا من آدرسش رو فردا میارم که وقت گرفته نشه، آخر بحث اجماع ایشون دارن. فلا مانع من ان یکون الدلیل حجتا فی دلالت الالتزامیه مع وجود المانع عن حجیته فی دلالت المطابقیه هازا فی ما اذا کانت احد الدلالتین تابعتن للاخرى فی الوجود، که از اینجا به بعد دیگه درسشو ندادم. رفقا میتونن حلقه ثانیه به چاپ مقتمر جلد 1 207 و جلد 1 450 و
و حلقه ثالثه رو جلد دو ملاحظه بفرمان، عبارات مرحوم شهید رو هم ببینید. خب این تتمه عبارت مرحوم مظفر چی میگه؟ میگه ببینید من چی گفتم. گفتم تو جایی که مدلول التزامی که در وجود تابع مدلول مطابقی است، اگر مدلول مطابقی از حجیت بیفتد لزوماً مدلول التزامی از حجیت نمیفتد. باید بررسی کنیم، باید بررسی کنیم. و ما چون در مورد متعارضین شرط چهارم رو داریم، لذا میفهمیم که مدلول التزامی درش ارکان حجیت تمام است، لذا بر اساس مورد مدلول التزامی رو میگیم حجت است. نفی حکم ثالث رو قبول میکنیم. مثلا ما تو اینجا قائل شدیم به این که مدلول التزامی حجت است، و کیفه به جایی که دو دلیل در وجود هم تابع هم دیگر نباشند. در مورد این دو دلیل به طریق اولا قائل می شویم به حجیت مدلول، خدمت شما عرض شود که حجیت مدلول های دیگر. لیکن حالا این مدلول های دیگر حتی می تواند مطابقی باشد، که حالا الان تو مثالم روشن میشه. پس مشخص شد این عبارت داره چی میگه. میگه اینجا که مدلول التزامی در وجود تابع مدلول مطابقی بود، من در حجیت تابع نکردم. نگفتم چون حجیت مدلول مطابقی میافتد پس حجیت مدلول التزامی هم میافتد، اینو نگفتم. فضلم برسد به جایی که دو دلیل در وجودم تابع هم نیستن، اونجا دیگه به طریق اولا میگم حجیتشون از هم دیگه مستقل است، ربطی به هم ندارن. مثل کجا؟ مثل اون چیزایی که در خاتمت و متاف الموجز ملاحظه فرمودی، در خاتمت و متاف یعنی آخرین بحث الموجز، اگر دو دلیل عموم خصوص منوج باشن، عموم خصوص منوج، اکرم العلماء لا تکرم الفساقه، این دوتا در عالم فاسق به جان هم میفتن. اگر هیچ کدوم از این دو دلیل مرجحی نداشت در عالم فاسق تساقط، نه حکمشو میتونیم از اکرم العلماء دراریم وجوب، نه از لا تکرم الفساق حرمت. ولی سؤال الان در عالم غیر فاسق و در فاسق غیر عالم، آیا میتونیم از این دو دلیل استفاده کنیم؟ حجت هم؟ بله که حجت هم، آیت الله روسوانی هم به شما گفت حجت هم. الان تو این محل‌های افترا اینا با هم تکاذبی ندارن، تعارضی ندارن. فرض این است که این دوتا دلیل حجیت دارن، شرط چهارم تعارض. خب برای چی شما باید بگید به تبع این که مثلا اینا در یه مورد مثل عالم فاسق به جان هم افتادن، باید در تمام مدالیلشون در حجیت بیفتن؟ به چه نکته ای؟ به چه دلیلی؟ لذا در عالم غیر فاسق استناد میکنیم به اکرم العلماء، میگیم واجب است اکرامش، استفاده میکنیم، و در فاسق غیر عالم استفاده میکنیم از لا تکرم الفساق، میگیم حرام است چی آقا؟ اکرامش، حرام است اکرامش. پس ببینید این دوتا دلیل که دیگه در وجود هم تابع هم دیگه نبودن، دوتا دلیل مستقل، منتها رابطه شو عموم خصوص منوج بود. تو اینجا ما قائل میشویم به حجت. اینی که نوشتم حتی میتواند اون مدلول مطابقی باشد، ببینید تو این دوتا مثال مدلول مطابقی بود، اکرم العلماء علماء به مدلول مطابقیش عالم غیر فاسق رو میگیرن، فساق به مدلول مطابقیش فاسق غیر عالم رو میگیرن.
ملاحظه هازا فیما ازا کانت، این که گفتیم ان دلالت الالتزامیه تابع دلالت مطابقی نیست در حجیت، فیما ازا کانت اهدت دلالتن تابعتن للاخرا فی الوجود فکیف الحال فی الدلالتین اللتین لا تبعیت بینهما فی الوجود فان الحکم فیه، در این خدمت شما عرض شود دلالتینی که لا تبعیت بینهما فی الوجود، حالا فیه چون ضمیر مفرد مذکره بزنید به اینجایی که تبعیت در وجود وجود ندارد، فان الحکم در جایی که تبعیت فی الوجود وجود ندارد به عدم سقوط حجیت احداهما به سقوط الاخرى اولا اولا، این اولا می شود خبر برای ان، فا ان الحکم فیه به عدم سقوط حجیت احداهما به سقوط الاولا به طریق اولا اخ به سقوط الاخرى به طریق اولا، این هم برای این بحث. من یه نکته رو عرض بکنم، اون نکته این است که مرحوم مظفر در این عبارت نوشت فیبغیان فی دلالتهم الاخرى علی ما هما علیه من الحجیه از لا مانع من شمول ادله الحجیه لهما معن فی ذلک، از کلمه بقا استفاده کرد، بقا بقا یعنی یه چیزی بوده حالا هم الان هست، کلمه بقا یعنی همین، یعنی همان موجود قبلی الان هم بالفعل موجود است. آیا این کلمه یبقیان با فرمایشات ایشون صفحه 558 تو اون به عبارت اخرى سازگاره، یا اونجا به اون آیون تأخیری ها گفت بابا نهایت چیزی که اون شرط چهارم برای ما درست می کند حجیت شأنیه است، این مقتضی است، مقتضی زمانی عمل می کند که مانع یعنی مثلا تعارض و تکاذب مفقود باشد، اگر مفقود بود میشه حجت فعلیه، ولی ظاهرا این عبارت بقا یعنی از اول به حجیت فعلیه میرسند، اگر مانعی پیش آمد از حجیت فعلیه میافتند، نه اینکه حجیت شأنیهشون تبدیل بشود به حجیت فعلیه. خب میبینید که این دوتا باید روش کار بشود، چون همین دو مبنا وجود دارد. تو اون درس صفحه 558 عرض کردم که به فرمایشات مرحوم مظفر اشکالاتی کردن یه عده، گفتن ما هیچ اصولی رو تا الان ندیدیم وقتی دلیل حجیت یه ظنی تمام بشود، یه اماره‌ای تمام بشود، بگه که صبر کنید من برای حجیتش برم از موانع فحص کنم. این نشون میده در ارتکاز اصولی ها به مجرد شمول ادله حجیت، حجیت فعلی ثابت می شود. بله اگر یه جایی تعارضی حاصل شد از حجیت فعلی مثلا می افتد. خب این واسه مبانی کلماتی که آدم میخواد انتخاب کند بسیار مؤثر است. استغفر الله و الحمد لله.